بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وقال آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين وصحبه المنتجبين والسلام على عباد الله الصالحين. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة نامية زاكية متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من عبادك وأوليائك. خداوند را سپاس از صمیم قلب عرض می کنم که دیدار با شما مردم عزیز استان خراسان شمالی که شهر شما و استان شما معروف به بابالرضاست، در روز زیارتی مخصوص امام رضا اتفاق افتاد و اگرچه ما امروز توفیق نداریم که از نزدیک در حرم مطهر امام هشتم باشیم، از این منطقه که متعلق به آن حضرت است عرض سلام کردیم و می کنیم. این منطقه که امروز به نام خراسان شمالی شناخته می شود، یکی از مناطق مهم خراسان است، هم از جهت موقعیت جغرافیایی و طبیعی و هم از جهت خصوصیات مردمی و انسانی و فرهنگ ها و خلقیات و رفتار. این خصوصیات رو از دیرباز در مندوب این منطقه مهم و حساس شناخته ایم. این منطقه، این استان با طبیعت زیبا، منابع طبیعی غنی، با عمق و غنای فرهنگی کاملا برجسته و ممتاز، با منابع طبیعی متنوع، با استعداد فراوان کشاورزی و دامی و سایر فعالیت‌های مربوط به منطقه و طبیعت، با جاذبه‌های گردشگری متاسفانه ناشناخته که بسیاری از مردم کشور جاذبه های گردشگری این منطقه رو هنوز درست نمیشناسن و یکی از برترین خصوصیات با عبور سالیانه میلیون ها مردم مسافر مشتاق بارگاه علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سلام، با این خصوصیات جغرافیایی و منطقه‌ای، منطقه خراسان شمالی دارای موقعیت حساسی است. لکن از اینها مهمتر خصوصیات مردمی است. مردم اینجا را از دیرباز با شور و نشاط و سرزندگی در همه میدانها شناختیم. در همه عرصه هایی که حضور مردم در آن عرصه ها آشکار است، مردم استان خراسان شمالی را، مردم بجنورد را و دیگر مناطق این استان را با سرزندگی، با نشاط و آماده به کاری شناختیم. همه جا هم این را نشان دادن. همینجا من از حضور مردم در خیابانها امروز هم تشکر کنم که همین نشاط و سرزندگی و حضور و آمادگی در حرکت مردم در این یک ساعت و نیم، دو ساعتی که ما توی خیابان بودیم محسوس بود. این را از دیرباز در این مردم شناختیم. هم تشکر میکنم هم عذرخواهی میکنم. جوانهای عزیز تو خیابان اونچنان تراکمی رو ایجاد کرده بودن که حقیقتا من که داخل خود رو نشسته بودم نگران میشدم از فشاری که بر این مردم عزیز وارد میامد. بالاخره هم متشکریم هم عذرخواه. این در همه بخش‌های زندگی این مردم دیده می‌شود، در همه عرصه‌ها. در 28 سفر که از سر تا سر استان مردم راه می‌افتند به طرف مرقد علی ابن موسر رضا علیه السلام، از همه شهرستان‌ها بیشتر مسافران و خودروهای بجنوردند. این رو مشهدی‌ها می‌دانند، خود بنده هم که مشهدی هستم این رو می‌دانم. در زیارت این نشاط و حضور و آمادگی محسوسه. در عرصه دفاع مقدس هم که پیش آمد عین همین رو انسان مشاهده کرد. 50 سردار برجسته لشکرهای مربوط به خراسان و تیپ جواد الائمه علیه السلام مال این منطقه هم، مال این خطه خراسان شمالی هم. 2772 شهید از این منطقه در راه خدا جان خودشون رو دادند. بیش از 6000 جانباز، آزادگان فراوان، رزمندگان و ایثارگران از سرتاسر این استان. این همون روحیه حضور، آمادگی، سرزندگی، نشاط در همه چیز همین جورن. وقتی نوبت کشتی با چوخه هم میرسه بازم 10000 تماشاچی می ایستن اونجا، می نشینن اونجا، تماشای کشتی رو می کنن. این خصوصیات مهمی است. غیرت مرزبانی این منطقه هم مرتبط با همین خصوصیات است. البته فقط اینها نیست، برجستگی های این استان بیش از اینهاست. استعداد درخشان اونطوری که به من اطلاع دادن جزو ده کشور، جزو ده استان برتر کشوری از لحاظ استعداد و توانایی علمی این استانه. در المپیادهای دانش آموزی جزو برترین های کشور محسوب میشن. اینا استعداد بنده. البته خودم هم در دوران طلبگی در مشهد نمونه های از همین استعدادهای درخشان و برجسته رو اونجا دیدم که حالا طرحش اینجا لزومی نداره، در جمع علما و طلاب انشاءالله عرض خواهم کرد. این هم برجستگی است. غیورند، دیندارند، مرزبانند، سرزنده و بانشاتند و شجاعند. این خصوصیات برجسته است. چرا اینها را عرض می‌کنیم؟ برای اینکه خوب است مردم مناطق گوناگون کشور ما برجستگی های خودشون رو بدانند، به این برجستگی ها افتخار کنند. جوان بجنوردی افتخار کند که مربوط به این شهر است، جوان مربوط به این استان از هر قومی از اقوام که هست افتخار کنه که متعلق به این استان است، متعلق به این منطقه است، متعلق به این مردم است. که یکی از برجستگی های دیگر این استان هم همین همراهی و همزیستی مهربانانه و برادرانه قومیت های مختلف است، از کرد و فارس و ترک و تات و ترکمن و در کنار هم زندگی کردن با سلامت، با مهربانی و برادری، که این در منطقه کاملا محسوس، مشهود، و این رو خیلی باید قدر دانست. خب از همین جا من وارد مطلب اصلی مورد نظر خودم بشوم. عزیزان من، برادران، خواهران، این امتیازات رو شنیدید. این نشاط و سرزندگی و آماده به کاری از بعد از انقلاب تا امروز در سرتاسر کشور وجود داره و این یک موهبت بزرگ است برای ملتی که در صدد حرکت به جلو هست، در صدد ترقی و تعالی است، دنبال حیات طیبه است. این حالت آماده به کاری، نشاط، سرزندگی و پای کار بودن، این نعمت بزرگی است. ولی این کافی نیست. برای رفتن به قله ها شرط‌های دیگری هم وجود دارد. اولا باید یک نقشه راه وجود داشته باشد، یعنی هدف حرکت معلوم باشد، چشمانداز حرکت معلوم باشد، ترسیم خط سیر این حرکت شده باشد، بعد هم فهم دائمی و درست و رصد کردن دائم از این حرکت. این برای یک ملت لازمه. اینها جزء مسائل اصلی ماست امروز. من اصرار دارم که جوانهای عزیز ما بالخصوص و نخبگان کشور به این مسائل اصلی امروز توجه داشته باشند. ما امروز اینها رو لازم داریم. هدفهای انقلاب، هدفهای این حرکت از اول انقلاب ترسیم شد. هم در شعارهای مردم، هم در بیانات امام رضوان الله تعالی علیه، نقشه راه به طور اجمالی معلوم شد. بعد هم در طول زمان، در این 30 سال، این نقشه راه تدوین شد، مدون شد، پخته شد، تکمیل شد. امروز ملت ایران میداند که چه میخواهد، دنبال چیست. اگر بخواهیم هدفهای ملت ایران رو در یک مفهوم خلاصه بکنیم که بتوانه تا حدود زیادی خواسته های عمومی کشور را و ملت را بیان بکند و اون رو در بر بگیره، اون مفهوم کلیدی عبارت است از مفهوم پیشرفت. پیشرفت، مدعا پیشرفت با تعریفی که اسلام برای پیشرفت می کند. پیشرفت در منطق اسلام متفاوت است با پیشرفت در منطق تمدن مادی غرب. اونها یک بعدی می بینند، اونها با یک جهت، جهت مادی به پیشرفت نگاه می کنند. پیشرفت در نظر اونها در درجه اول و به عنوان مهمترین عبارت است از پیشرفت در ثروت و پیشرفت در علم و پیشرفت نظامی و پیشرفت فناوری. پیشرفت در منطقه غربی اینهاست، اما در منطقه اسلامی پیشرفت ابعاد بیشتری دارد. پیشرفت در علم، پیشرفت در اخلاق، پیشرفت در عدالت، پیشرفت در رفاه عمومی، پیشرفت در اقتصاد، پیشرفت در عزت و اعتبار بین المللی، پیشرفت در استقلال سیاسی، اینا همه در مفهوم پیشرفت در اسلام گنجانده است. و پیشرفت در عبودیت و تقرب به خدای متعال، جنبه معنوی، جنبه الهی، این هم جزء پیشرفتی است که در اسلام هست و در انقلاب ما هدف نهایی ماست. تقرب به خدا. هم دنیا در این پیشرفتی که مورد نظر است ملحوظ شده است، هم آخرت. اسلام به ما آموخته است که لیس منا من ترک دنیاه لآخرته ولا من ترک آخرته لدنیا. دنیا را هم برای آخرت نباید ترک کرد، همچنانی که آخرت را نباید فدای دنیا کرد. در یک روایتی می‌فرماید که اعمل لدنیا که کأنک تعیش ابدا. که انک تعیش و ابدا یعنی برنامه ریزی دنیا رو برای چند روزه زندگی خودت فقط نکن، برنامه ریزی برای 50 سال بکن. اینو مسئولان کشور، مسئولان برنامه های عمومی مردمی باید مورد توجهشون قرار بدن. نگیم ما که 50 سال دیگه معلوم نیست زنده باشیم، برنامه ریزی چرا بکنیم؟ نه خیر، جوری برنامه ریزی کن که گویی تا آخر دنیا بناس زنده باشی. همچنانی که اگر برای خودت و به نفع خود بخواهی برنامه ریزی کنی، با چه جدیت و دقتی میکنی، برای نسلهای آینده هم که تو در اون وقت نیستی همون جور برنامه ریزی کن. اعمل لدنیاک که انک تعیش و ابدا. نقطه مقابل هم و عمل لآخرتک که انک تموت و غدا. آخرت رو هم همین جور، جوری عمل کن مثل این که فردا بناس از این دنیا بری. یعنی هم برای دنیا سنگ تمام بگذار، هم برای آخرت سنگ تمام بگذار. این پیشرفت اسلامی پیشرفت در منطق انقلاب یعنی این، یعنی همه جانبه. خب این هدفه، هدف پیشرفت است، منتها رصد کردن مرحله به مرحله هم لازمه که این کار نخبگانه. شرایط هر مرحله ای رو، امروز شرایط ما چگونه است، موانع ما امروز چیست، نقاط قوت ما کدامه، نقاط ضعف ما کدامه، فرصت هامون امروز چی هاست، تهدیدها چی هاست، چه کار باید بکنیم، چه جور برنامه ریزی کنیم برای بهره‌مندی از فرصت ها و برای جلوگیری از خطر تهدیدها. اینها کارهایی است که بایستی نخبگان در هر مرحله ای انجام بدن، هم بعد در برنامه ریزی ها اون رو به کار ببرن و هم مردم رو آگاه کنن، چون مردم با چشم باز میخواهند حرکت بکنند، با بصیرت بدانند چه میکنند، بدانند کجا میرند. وقتی اینجور شد با همه وجود وارد میدانهای دشوار خواهند شد. خب حالا من اگر بخوام یه قضاوتی بکنم نسبت به پیشرفت، نسبت به این هدفی که گفته شد، قضاوت من قضاوت مثبته. در طول دوران 30 ساله انقلاب ما به طور مرتب پیشرفت کردیم، البته فراز و فرود بوده است، تندی و کندی بوده، ضعف و قوت بوده است، اما هرگز پیشرفت کشور و ملت به سوی اون قله مورد نظر متوقف نشده است. ضعف‌هایی وجود داشته است، باید تصمیم بگیریم، ملت، مسئولان، نخبگان، نخبگان سیاسی، نخبگان علمی، نخبگان روحانی باید تصمیم بگیرن این ضعف‌ها رو برطرف بکنن، پیشرفت کشور رو تسریع بکنیم. چه چیزهایی میتوانه ما رو موفق کنه امروز و چه چیزهایی میتوانه مشکلات برای ما به وجود بیاره؟ من یک مثالی بزنم، یک گروه کوهنورد رو در نظر بگیرید که میخوان خودشون رو برسونن به قله برجسته این کوه که دارای منافع است، دارای افتخار است. همه اونها در درجه اول پیش رفتن و کار کردن و تلاش کردن است. البته در راه مشکلاتی ممکنه پیش بیاد، خطرهایی وجود داره. اون چه برای او در درجه اول ضروری است عبارت است از اینکه تلاش کنه، کار کنه، تحرک داشته باشه، عزم راسخ داشته باشد، امید خود را از دست ندهد، نسبت به رسیدن به اهداف ناامید نشود، صبر داشته باشد، برنامه ریزی داشته باشد، هوشیاری و آمادگی برای مواجهه با مشکلات داشته باشد. مشکلاتی ممکنه پیش بیاد در هر راهی، خطراتی ممکنه پیش بیاد که من اشاره خواهم کرد با اونچه که در 30 ساله انقلاب در مقابل مردم عزیز ما پیش آمده و مردم از این مشکلات عبور کردند. پس ساز و برگ اصلی این حرکت عبارت است از همین عزم راسخ، از همین امید، از همین کار و تلاش پیگیر، از همین برنامه ریزی، از همین آمادگی و هوشیاری. اینها سر و ساز و برگ اصلی این حرکت عظیم و بزرگ است. اگر این ساز و برگ اصلی وجود داشت، این مجموعه‌ای که دارد حرکت می‌کند، در مثال ما کوهنوردان، و در واقعیت ملت ایران اگر این ارکان اصلی را دارا بود بر تمام مشکلات فائق میاد و همه دشمنان خود را میتواند به زانو در بیاورد. اساس اینه، اگر این مشکلات، اگر این ساز و برگ وجود داشته باشد، هیچ مشکلی به معنای واقعی کامل مشکل نیست، هیچ خطری خطر نیست. خطر واقعی چیست؟ خطر واقعی این است که این ساز و برگ ها را، این ساز و برگ اصلی را از دست بدهد، یعنی رویه کار و تلاش را از دست بده، دچار تنبلی بشه، رویه امید را از دست بده، دچار یأس بشه، صبر و مقاومت را از دست بده، دچار حالت شتاب زدگی بشه، برنامه ریزی رو فراموش کنه، دچار بی برنامگی و سردرگمی بشه. اینا خطره. اگر یک ملتی توانست این روحیه برجسته خود را که آمیخته ای از امید و عزم و ایمان و تلاش و حرکت است حفظ بکند، هیچ مشکلی در مقابل او مشکل نیست. حالا برگردیم صحنه ایران عزیز را و ملت بزرگ ایران را مشاهده کنیم. من مایلم اونچه را که میگویم، اونچه را که درباره اون فکر میکنم منطبق با منطق باشد. نمیخواییم حرف شعاری بزنیم، با لاف و گزاف گفتن در مسائل گوناگون، به خصوص در مسائل انقلاب بنده موافق نیستم. ببینیم منطقی چیست، واقعیت ها چیست. یک عرصه رویارویی ملت ایران با یک مجموعه دشمن دارد، دشمنی را هم اونها شروع کردن، در رأس دشمنها هم شبکه خطرناک خبیث صهیونیستی است که متاسفانه دولت‌های غربی بعضن و به خصوص دولت آمریکا تحت تأثیر این شبکه است. اینها از اول انقلاب با انقلاب اسلامی، با جمهوری اسلامی مخالفت کردند. کینه این مردمی را که انقلاب کرده اند به دل گرفتند. الان هم همین جوره. حالا در این صحنه رویارویی یک طرف ملت ایران است، یک طرف برخی از قدرت‌هایی که کینه ورزانه با ملت ایران دشمنی می‌کنند. وقتی نگاه می‌کنیم عرصه رو، یک نگاه به ملت عزیزمون می‌کنیم. ملت ما دارای عزم است، دارای امید است، دارای استعداد برتر است، دارای نسل جوان پر انگیزه و پر تلاش است. در همه میدانها این حضور نسل جوان خودشو داره نشان میده. در میدان علم که امروز در دنیا بهش اعتراف میکنن، در میدان فناوری، در میدانهای گوناگون اجتماعی، اون وقتی که پیش آمد در دفاع مقدس، امروز در آمادگی های گوناگون، اینا را امروز ملت ایران داره. چشمنداز 20 ساله را هم داره، ابزارهای لازم برای حرکت به سمت جلو را هم داره. منابع طبیعی داریم، معادن ارزشمند داریم. اون چرا که ما از منابع کشور در کشورمون از منابع اساسی در اختیار داریم از متوسط جهان بیشتر است. من بارها گفتم ما تقریبا 1/100 جمعیت دنیاییم، کشور ما هم تقریبا 1/100 وسعت دنیاست، اما منابعی که ما داریم از 1/100 بسیار بیشتر است. منابع اصلی در کشور ما، در بعضی از منابع در میان همه کشورهای دنیا درجه اولیم، مثل منابع انرژی، نفت و گاز که امروز در دنیا، در همه کشورهای دنیا در رأس فهرست ما هستیم. این خصوصیات ماست. اقلیم ما اقلیم متنوعی است. کشور ما کشور وسیعی است. همه چیز ما متناسب با نیازهای ما وجود دارد. طبیعت خوب داریم، معدن خوب داریم، مردم خوب داریم، استعداد خوب داریم. مسئولان دلسوز مردمی هم در سه قوه داریم، نیروهای مسلح پایکار و آماده و شجاع هم داریم، روحانیت فاضل و دلسوز و علاقمند هم داریم، دانشگاه‌های پر جمعیت، 4 میلیون جمعیت دانشجو و میلیون‌ها جمعیت دانش آموز. اینا امکانات ماست، استعداد ماست، عزم و اراده و امید هم در ملت ما وجود داره. حرکت ما از اول انقلاب تا امروز سیر صعودی داشته است. نتیجه این حرکت سیر صعودی هم پیشرفتی است که تا امروز حاصل شده است. اون مقداری که به تناسب سالها ما به دست آوردیم با توجه به دشمنی هایی که با ما شده است برجسته است و جلو چشم همه از پیشرفت ها در امور زیربنایی کشور پیشرفت کرده است، در خدمات مردمی پیشرفت کرده است، در معنویات کشور پیشرفت کرده است، در دانش و فناوری همینجور، در زیربنایی که در آنها ما برجسته و ممتاز هستیم در کشور عبارت از در درجه اول ثبات سیاسی کشوره. دولت‌های گوناگونی سر کار آمدن با وجود اختلاف نظرها و سلایق سیاسی، لکن ثبات کشور استمرار از اول انقلاب تا امروز داشته است. به سمت هدف‌ها حرکت کردن، منازعات و درگیری‌های خطی و جناحی و سیاسی نتوانسته است ثبات سیاسی کشور را از دست بده، از بین ببرد. این مهمترین زیربناست. البته زیربناهای اقتصادی بسیار مهمی هم از لحاظ قانونی هم از لحاظ واقعی و عملی وجود دارد. همین سیاست‌های اصل 44 جزو زیربناهای قانونی است. در عمل زیربناهای مواصلاتی، ارتباطی، حمل و نقل، جاده‌ها، بزرگراه‌ها، خطوط ریلی و هوایی در کشور، فیبر نوری، هم نیروگاه‌ها، سدها، اینا کارهایی است که از اول انقلاب تا امروز انجام گرفته. اون هم به طور همه نزدیک، اغلب نزدیک به همه به دست جوانان خود ما و زبدگان و برجستگان علمی کشور خودمون. اینها چیزهای کمی نیست، اینا رو ما به دست آوردیم. یکی از مهمترین موجودی های با ارزش ما همین نسل جوان تحصیل کرده است. نسل جوان تحصیل کرده هم شجاعت دارد، هم امید دارد، هم نشاط و تحرک دارد. من همینجا در داخل پرانتز عرض بکنم یکی از خطاهایی که خود ما کردیم، بنده خودم هم در این خطا سهیمم، این مسئله تهدید نسل از اواسط دهه 70 به این طرف باید متوقف میشد. اول البته خوب بود، اولی که سیاست تهدید نسل اتخاذ شد لازم بود، لکن از اواسط دهه 70 باید متوقف میشد. اینو متوقف نکردیم، این اشتباه بود. عرض کردم مسئولین کشور در این اشتباه صحیح، من خود بنده حقیر هم در این اشتباه صحیح، من این رو خدای متعال و تاریخ باید بر ما ببخشه. نسل جوان رو بایستی حفظ کرد. با این روند کنونی اگر ما پیش بریم، من چندی پیش در ماه رمضان در سخنرانی گفتم کشور پیر خواهد شد، خانواده ها، جوان ها بایستی تولید مثل را زیاد کنن، نسل رو افزایش بدن. این محدود کردن فرزندان در خانه ها به این شکلی که امروز هست، این خطاست. این رو در داخل پرانتز عرض کردم. ما اگر این نسل جوانی را که امروز داریم در 10 سال آینده، 20 سال آینده و در دوره ها و مرحله های آینده این کشور همین نسل جوان رو بتوانیم حفظ کنیم، همه مشکلات کشور را اینا حل میکنن. با اون آمادگی، با اون نشاط، با شوقی که در نسل جوان هست و با استعدادی که در ایرانی وجود داره. پس ما مشکل اساسی برای پیشرفت نداریم، ما مشکل اساسی نداریم. البته مشکلاتی وجود دارد، من حالا اشاره خواهم کرد. مشکلاتی است در سطح کشور، منطقه شما هم از همین مشکلات که در درجه اول مسئله بالا رفتن قیمت هاست، مسئله اشتغال است. اینا چیزایی است که جزء گرفتاری های مردم است، مخصوص اینجا هم نیست، در سرتاسر کشور. اینجا هم که دوستان ما قبل از سفر من نظرخواهی کردن، از مردم پرسیدن، دیدیم اینجا هم عین همون چیزی که در جاهای دیگه وجود دارد، مسئله بالا رفتن قیمت ها و مسئله اشتغال و بیکاری جزو دغدغه های اصلی است. اینا هست، لکن مشکلات اساسی که کشور، ملت، مسئولین نتوانن این مشکلات پیش آمد ها و عوارض رو حل کنن وجود نداره. من حالا عرض میکنم در طول 30 سال، 33 سال انقلاب خطرهایی از این بزرگتر پیش آمده است. کشور این خطرها رو برطرف کرده است، از اینا عبور کرده. آتشهایی خواستن روشن کنن. در درجه اول، در همون اولین ماه های پیروزی انقلاب، مسئله تحریک قومیت ها بود در سرتاسر کشور. خب کشور ما کشور قومیت های متنوع است، سعی کردن این قومیت ها رو به جان هم بیاندازن. در همین منطقه شما یک عده کمونیست بی اعتقاد به دین، به وطن، سعی کردن اقوام مؤمن و نجیب ترکمن رو با مجموعه انقلاب مخالفت کنن. کی در مقابل اینها ایستاد؟ در درجه اول خود عناصر مؤمن ترکمن در مقابل اینها ایستادن. علمای با نفوذ ترکمن که بعضی از دنیا رفتن، بعضی هم زنده هستند به حمدالله، اینا خودشون ایستادن. جوانهای سایر مناطق کشور هم، هم در اینجا هم در مناطق گوناگون دیگر رفتن در مقابله با این خطری که سعی میشد تحریک بشه. آتش روشن میکردن، روی آتش نفت میریختن، از طرق مختلف سعی میکردن آتش رو گسترده کنن به دست ملت ایران، عمدتاً به دست خود آحاد، اون کسانی که میخواستن اونها رو در مقابل انقلاب اسلامی قرار بدن، به دست خود اونها آتش خاموش شد. در منطقه کردستان خود کردها، پیشمرگان مسلمان کرد و علمای مؤمن کرد، خودشون پیشگام بودن، پیشقدم بودن. در این منطقه جور دیگه، در مناطق دیگه هم همین جور. این مشکل اولی بود که پیش آوردن. بعد جنگ تحمیلی رو راه انداختن. 8 سال، 8 سال جنگ، شوخیه. خواستن انقلاب رو از پا در بیارن، به زانو در بیارن، نتوانستن، ملت از این عبور کرد. بعد تحریم. امروز دشمنان ما، رادیوها، بعضی هم با اینا هم زبان میشن، هی مسئله تحریم رو بزرگ میکنن، بزرگ میکنن. تحریم مال امروز و دیروز نیست، از اوائل تحریم وجود داشته است، البته تشدید کردن، اثر نکرده، باز تدبیر دیگه اندیشیدن، باز اثر نکرده است. تحریم از اول بوده است. اینا امروز تحریم را دشمنان ما، چه دولت آمریکا، چه بعضی از دولت‌های اروپایی، تحریم رو مرتبط کردن به مسئله انرژی هسته‌ای. دروغ میگن. اون روزی که اینا تحریم ها رو برقرار کردن، انرژی هسته‌ای در کشور نبود، صحبتش هم نبود. اون چی که اینها رو عصبانی میکنه از ملت ایران، وادار میکنه به اینجور تصمیم ها، اون سرفرازی ملت ایرانه، گردنکشی ملت ایرانه. این روحیه استقلال، این روحیه قدر خود شناختن، این روحیه عدم تسلیم که در ملت ایران به برکت اسلام و قرآن به وجود آمده، اینه که اونها را عصبانی میکنه. برای همین هم هست که با اسلام بدن، برای همین هم هست که به پیغمبر اسلام اهانت میکنن. میدانن که اسلام وقتی در یک کشوری رسوخ کرد، روحیه استقلال در اون کشور اونچنان خواهد بود که دیگه زیر بار اونها نمیره. اونها افراد ضعیف و زبون را در رأس کشورها یا به دست میارن یا منصوب میکنن برای اینکه ازشون اطاعت بکنن. وقتی جایی مثل کشور ما مسئولین رو مردم معین میکنن، حضور مردم در همه صحنه ها حضور برجسته ایست، اونا چه کار میتونن بکنن؟ مردم مؤمن، مردم معتقد به مبانی اسلامی، مردم روحیه گرفته به برکت اسلام در مقابل اینا کوتاه نمیان. اینا هم عصبانی هن. حالا امروز اسمشو میگذارن انرژی هسته ای. وانمود میکنن که اگر ملت ایران از انرژی هسته ای صرف نظر بکنن، تحریما برداشته میشه. دروغ میگن. از روی بغض و کینه‌ای که دارن تصمیم میگیرن تحریم‌های غیر منطقی، تحریم‌هایی که همه عقلا و انسان‌های با انصاف عالم وقتی نگاه میکنن میبینن اینها کارهای غیر منطقی، در واقع وحشیانه است. این یک جنگ با یک ملت است. البته در این جنگ هم به توفیق الهی مغلوب ملت ایران خواهند شد. البته مشکل ممکنه درست کنن، مشکلاتی به وجود میارن، بله. بعضی از بی تدبیری ها هم این مشکلات رو افزایش میده، اینها هست. ولی اینا چیزی نیست که جمهوری اسلامی نتوانه اینها رو حل کنه. به توفیق الهی ملت ایران از همه این مشکلات عبور خواهد کرد. از این بزرگترهاش رو، دشوارترها رو ملت ایران و مسئولین کشور حل کردن. اینا که چیزی نیست، اندک اندک مشکلی پیش میاد ابراز خوشحالی میکنن. در همین چند روزی که نوسان قیمت ارز و ریال خبر اصلی و اول خبرگزاری های اونها رو تشکیل میداد، صریحاً ابراز خوشحالی کردن، متانت و وقار دیپلماسی را هم رعایت نمی کنند، بچگانه کودکانه ابراز خوشحالی می کنند که مشکل درست کردیم برای ملت ایران، مشکل درست کردیم برای جمهوری اسلامی. اینو صریح میگن. دو ساعت، دو سه ساعت یه عده توی دو تا خیابان تهران میان چند تا سطل زباله رو آتش میزنن، اونا اون طرف دنیا خوشحالی اظهار خوشحالی میکنن که آره شلوغ شد، شلوغ شد. ما وضع ما بدتره، توجه کنید، وضع ما بدتره یا وضع شما؟ شما که الان نزدیک یک سال خیابانهای کشورهای عمده اروپایی شب و روز تظاهراته، در فرانسه تظاهرات، در ایتالیا تظاهرات، در اسپانیا تظاهرات، در انگلیس تظاهرات، در یونان تظاهرات. مشکل شما به مراتب پیچیده تر از مشکل ماست. شما اقتصادتون قفل است، خوشحالی میکنید که اقتصاد ایران ضعیف شده. شما بدبختید، شما روبه رکود و انهدام و اضمحلالی. جمهوری اسلامی با این مشکلات از پا در نمیاد. مشکلات اصلی امروز گریبان خود غربی ها رو گرفته، خود آمریکا. الان یکی از مسائلی که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در درجه اول مطرحه مشکلات اقتصادی است. مردم بیچارند، گرفتارند، طبقات ضعیف دارن پامال میشه در اونجا. این جنبش 99% که گفته شد یک واقعیت، سرکوب میکنن البته، گرفتار اقتصادی کشورهای اونان. اون وقت اینجا به کمتر از او، به کوچکتر از او، اونها ابراز خوشحالی میکنن. بدانند جمهوری اسلامی بر این مشکلات به فضل الهی، به حول قوه الهی فائق خواهد آمد و آنها را باز هم در حسرت شکست دادن ملت ایران خواهد گذاشت. به حول قوه الهی، خود مردم، هوشیاری مردم و تدبیر مسئولان. البته وظیفه دارن، هم ما مردم وظیفه داریم، هم مسئولان، ما مسئولان وظیفه داریم. همه باید به وظایفمون عمل کنیم. وقتی به وظیفه عمل کردیم کارها پیش خواهد رفت. هوشیاری مردم نقش دارد. ببینید در تهران چند نفر، یه عده‌ای به نام بازاری آمدن توی خیابان‌ها اغتشاش کنن. فوراً بازاری‌های محترم با موقع شناسی اعلامیه دادن، اعلان کردن که دروغ میگن، اینا از ما نیستن. این کار درستیه. اینی که توجه کنید، اینی که هوشیاری قشرهای مختلف مردم و موقع شناسی اونها به وقت به سراغشون بیاد، این با ارزشه. این کار با ارزشی بود که انجام دادن. حرف من در فتنه 88 هم همین بود. در فتنه 88 بعد از انتخابات با اون عظمت، چند روز بعد از انتخابات یه عده آمدن اظهار مخالفت کردن، یه عده از این فرصت استفاده کردن، سلاح گرفتن، من کار رو به آشوب و تشنج کشوندن، پایگاه بسیج رو گلوله باران کردن. حرف ما این بود اون کسانی که به نام اونها این کارها انجام میگرفت باید همون وقت اعلامیه میدادن، اعلام بیزاری میکردن، میگفتن اینا از ما نیستن، نکردن. اگر میکردن فتنه زودتر ریشه کن میشد، مسائل بعدی هم پیش نمی آمد. این هوشیاری، موقع سنجی، لحظه را به حساب آوردن خصوصیت برجسته و مهمی است که باید ملت ما در همه موارد متوجه باشند. اونجایی که دشمنی دشمن، توطئه دشمن حس می شود، به صورت لحظه ای باید همه حساسیت نشون بدن. این از ناحیه مردم، از ناحیه دولت هم، دولت یعنی مسئولین، مسئولین کشور اتحاد لازم رو با هم داشته باشن، همدلی داشته باشن، برنامه ریزی داشته باشن، مسئولیت شناسی و مسئولیت پذیری داشته باشن، تقصیرها رو گردن هم نندازن، حدود قانون اساسی رو نسبت به خودشون حفظ کنن. قانون اساسی ما نقص ندارد، کمبود ندارد. نقش مجلس معلومه، نقش دولت معلومه، نقش رئیس جمهور معلومه، نقش قوه قضاییه معلومه. هر کدام وظایفی دارن، باید به وظایفشون عمل کنن، با هم همدلی کنن، با هم هم راهی کنن، با هم هم زبانی کنن. همدلی از همزمانی بهتر است. پس زبان همدلی خوب دیگر است، همدلی از همزبانی بهتر است. ما به حمدالله در این زمینه هم مشکلی نداریم. من به شما عرض بکنم مسئولین کشور دلسوزن، ما هممون بشریم، هممون انسانیم، خطاهایی میکنیم، اشتباهاتی از ما سر میزنه، لکن اشتباهات همش قابل جبرانه. خوشبختانه مسئولین، مسئولین دلسوزی هستند. در رؤسای قوا، در بدنهای قوا دلسوزی کم نیست، علاقمندی به سرنوشت نظام کم نیست، همشون دلسوزن، همشون علاقمندن، کار رو انشالله پیش میبرن، الانم مشغول تلاشن. توصیه من هم اینه، فراموش نکنیم ما کار، تلاش، امید، صبر، برنامه ریزی، اینا لازمه حرکت از این مسیرهای مهمه. مسیری که ما داریم حرکت میکنیم مسیر مهمیست، یک مسیری است که تاریخ جهان رو میتوانه متحول کنه، کما اینکه داره تاریخ منطقه رو متحول میکنه. میبینید کی خیال میکرد در منطقه مهم حساس شمال آفریقا و غرب آسیا، همین منطقه‌ای که اروپایی‌ها دوست دارن بهش بگن خاورمیانه، این حوادث مهم اتفاق بیفته؟ داره اتفاق میفته، اتفاق افتاده است، تمام هم نشده است. حوادثی هم که اتفاق میفتد به زیان غرب و به زیان به خصوص آمریکا و تهدید رژیم صهیونیستی است. حالا یا به گویه‌های مسئولان رژیم صهیونیستی که انقدر اهمیت ندارد که انسان بخواد به اینا پاسخ بده، یه مقدار اونا میگن، یه مقدار بعضی از غربی ها میگن. عمده آمریکایی ها و دنبال روای اونها اروپایی ها انگیزه ای خیلی ندارن. همراهی اروپایی ها با آمریکا در این قضیه همراهی عاقلانه و خردمندانه ای نیست. دارن خودشون را مثل پیشمرگ آمریکا قربان آمریکا میکنن، حماقت میکنن. مردم ما از خیلی از کشورهای اروپایی خاطره بدی ندارن. ما از فرانسه، از ایتالیا، از اسپانیا خاطره بدی نداریم. بله از انگلیس خیلی خاطره بد داریم. انگلیس رو میگیم انگلیس خبیث. لکن کشورهای دیگر اروپایی نه، با این کاری که اینها دارن میکنن، همراهی با آمریکا که به نظر ما کاملا غیر خردمندانه است، دشمنی ملت ایران رو به خود جلب میکنن، خودشون رو منفور میکنن در چشم ملت ایران. ما از این گردنه ها عبور خواهیم کرد. ملت ما چابکتر و شجاعتر و تواناتر از این است که در بین این راه‌ها بمانه. 33 ساله که ما داریم در این مشکلات طی طریق میکنیم، روز به روزم عضلات ما قویتر، آمادگی ما بیشتر، تجربه ما گرانبهاتر شده. ما که گیر نمیکنیم، شما گیر میکنید. شما با جلب نفرت ملت ایران برای خودتون مشکل درست میکنید. اینا اشتباه میکنن. ملت ایران از اینها عبور خواهد کرد. البته شرطش همینه. ملت، آحاد گوناگون مردم، ایستادگیشون، پایکار بودنشون، ثباتشون، هوشیاریشون، موقع شناسیشون به جای خود، مثل همه دورانهای بعد از انقلاب تا امروز باشد. مسئولین هم به وظایفشون عمل کنن. مطمئنن اونچنانی که آرزوی مردم از پیش خواهد رفت، این مشکلات اقتصادی هم برطرف خواهد شد. البته اساس قضیه امروز عبارت است از تولید ملی. علاج اصلی و بنیانی عبارت از تولید ملی، همونی که در شعار سال ما عرض کردیم. تولید ملی کار و سرمایه ایرانی. گرانی رو این از بین میبره، تولید رو این افزایش میده، اشتغال رو این به وجود میاره، بیکاری رو این از بین میبره، سرمایه های ملی رو به کار میاندازه، روحیه استغناء ملت ایران رو تقویت میکنه. باید هرچه میتوانند مسئولین کشور در سطوح مختلف به مسئله تولید ملی توجه کنن. البته خطاب ما در درجه اول به مسئولین درجه یک هست. در سطوح بالای کشوری، چه در مجلس چه در دولت، لکن سطوح بعدی، سطوح پایینی، سطوح استانی، همه باید توجه کنن. در این استان مثل استانهای دیگر توجه مسئولین، چه نمایندگان مجلس چه نمایندگان دولت، باید به رفع مشکلات مردم باشد، که در درجه اول همین مسئله تولید و به کارگیری امکانات بومی است. مطمئنن در این استان با وجود آب، با وجود زمین حاصلخیز، با وجود طبیعت مستعد کشاورزی، با وجود دامداری غنی که توانسته نیازهای بسیاری رو در خارج از این استان هم برآورده کنه، با وجود صنایعی که میتونه پایین دستی های زیادی داشته باشه، صنایع بزرگی در این استان هست که اگر پایین دستی های این صنایع مورد توجه قرار بگیره، اشتغال و تولید و شور و نشاط مردمی افزایش پیدا خواهد کرد. اینا چیزایی است که بایستی مورد اهتمام مسئولین این استان باشه. طول کشید، مایل نبودم توی آفتاب شما برادران و خواهران عزیز رو اینقدر معطل کنم. البته حرفها زیاده، حرفهای من هم تمام نشد، لکن خب در این چند روز آینده در جاهای مختلف مهمان شما مردم عزیز این استان هستیم، عرایزی داریم، عرض خواهیم کرد با جوانها، با روحانیون، با مسئولین گوناگون فرهنگی، علمی، با بسیج، با دیگر قشرهای گوناگون، با بعضی از شهرها مطالب فراوانی رو که لازم میدونم، فکر میکنم مفید است که به شما عرض بکنیم عرض خواهیم کرد. امیدواریم خدای متعال برکات خودش رو بر شما نازل کنه. پروردگارا با محمد آل محمد برکات خود، رحمت خود، فضل خود را، عافیت خود را بر مردم این استان نازل کن. پروردگارا جوانها رو حفظ کن. پروردگارا دشمنان را دستشون رو قطع کن. پروردگارا با محمد آل محمد ما را در راهی که مورد رضای توست و مورد رضای اولیای توست ثابت قدم بدار. شهدای عزیز ما و روح مطهر امام شهدا را با اولیاءت محشور کن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.